ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، نخستین ثانیه های روز شنبه هفتم اسفند 1395 به وقت ایران برابر با 25 فوریه سال 2017 میلادی رو آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از هانا کابیانی.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه وعده داد که ساخت دیوار در مرز با مکزیک بسیار زودتر از موعد آغاز شود. آقای ترامپ که در گرد همایی سالانه اقدام سیاسی محافظه‌کاران در ایالت مریلند سخن می‌گفت، همچنین به هوادارانش گفت هزینه‌های ارتش آمریکا نیز به شدت افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا با بیان این موضوع افزود که برنامه‌ریزی برای نابودی گروه مصوم به حکومت اسلامی در جریان است. آقای ترامپ در این سخنرانی همچنین قول داد کسانی را که تروریست افراطگرای اسلامی خوانده از آمریکا بیرون نگه دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به آنچه رسانه‌های دروغین خوان تاخت و گفت این گونه رسانه‌ها دشمن مردم هستند، چون بدون منبع اخبار را منتشر کرده و داستان سرایی می‌کنند. برخی مواضع آقای ترامپ از جمله در زمینه مهاجرت و رسانه‌ها با انتقاد اعضای حزب دموکرات و شماری از نهادهای مدنی آمریکا مواجه است. خبرگزاری ها به نقل از آژانس بین المللی انرژی اتمی می گویند گزارش فصلی این نهاد نشان می دهد که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بسیار پایین تر از حد مجاز است. بنابراین گزارش تا روز 30 بهمن ذخیره اورانیوم ایران با غنای پایین کمی بیشتر از 100 کیلو بوده است. بنابر برجام ایران اجازه دارد این ذخیره را تا 100 کیلو گاز هگزافلوراید یا معادل آن در ترکیب های شیمیایی دیگر برساند. بنابراین گزارش تازه که متن آن هنوز منتشر نشده، سایر مواد حساس در ارتباط با برنامه هسته ایران نیز در محدوده مجاز است و ایران اقدامات محدود کننده برنامه هسته خود را بنابر برجام پیش برده است. این اولین گزارش آژانس به عنوان نهاد راستی آزمای توافق هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بیرون شهر الباب در سوریه دست کم 60 کشته بر جا گذاشت. گروه مصوم به حکومت اسلامی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت. این حمله انتحاری یک روز پس از آن انجام شد که نیروهایی که توسط ترکیه پشتیبانی می‌شوند اعلام کردند شهر الباب را از گروه داعش باز پس گرفتند. بنابر اعلام گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، بیشتر کشته شدگان در این حمله انتحاری از غیر نظامیان بودند. در روز دوم مذاکرات در زمینه یافتن راه حل سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه روز جمعه، استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در این زمینه راهکارهای مکتوبی را برای ادامه مذاکره در اختیار نمایندگان دو طرف سوری گذاشت. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر میگوید به نظر نمی‌رسد که چشم‌اندازی برای دیدار دو جانبه طرفین سوری در آینده نزدیک وجود داشته باشد. روز پنج شنبه برای اولین بار پس از 3 سال نمایندگان دولت سوری و مخالفان رو به روی هم در مراسم افتتاحیه این مذاکرات در ژنو شرکت کردند. اسقر فرهادی سازنده فیلم فروشنده، انوشه انصاری و فیروز نادری دو ایرانی سرشناس مقیم آمریکا را به نمایندگی از خودش برای شرکت در مراسم اسکار معرفی کرد. به دنبال صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عدم صدور ویزا برای شهروندان 7 کشور مسلمان نشین از جمله ایران، آقای فرهادی در اعتراض به این اقدام اعلام کرد در این مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. اجرای دستورالعمل از طرف دادگاه‌های آمریکا متوقف شده، اما اسقر فرهادی در تصمیم خود تجدید نظر نکرده است. انوشه انصاری اولین زن فضانورد ایرانی است که به فضا سفر کرده. فیروز نادری هم پیش از بازنشستگی مدیر کل اکتشافات منظومه خورشیدی در ناسا، سازمان هوانوردی و فضای ملی آمریکا بود.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. در حالی که کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده، جناح‌های سیاسی این روزها همایش‌های متعدد انتخاباتی برگزار می‌کنند و هر کدوم در صدد انتخاب نامزد نهایی خود هستند. نگاهی خواهیم داشت به این فعالیت‌های انتخاباتی. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حصر ممنوع تصویری و سختگیری بر منتقدان رو تندروی خوانده و گفته است که موارد خلاف قانون اساسی در ایران انجام میشه که باید کنار گذاشته بشه. گزارشی در این باره.
طبیعتاً این واقعیت وجود داره و حالا آقای مطهری شده روایتگر اون. البته اگر گوش شنوایی نسبت به نقد و ملاحظه واقع بینانه ایشون وجود داشته باشه در کانون مرکزی قدرت.
دور دیگری از مذاکرات برای حل بحران سوریه از روز پنجشنبه در ژنو شروع به کار کرده است. رئیس هیئت مخالفان بشار اسد که در این مذاکرات شرکت داره گفته است که ایران مانع اصلی هر گونه توافق سیاسی است. گفتگویی در این باره.
جمهوری اسلامی هر گزینه دیگه، هر آلترناتیوی دیگه به غیر از ادامه انحصاری قدرت رژیم اسد میشه گفت شکستیه برایش، شاید به حذف کامل منافع و نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور بیانجامه.
رئیس جمهوری روسیه تأکید کرده که مسکو حمایت از حکومت بشار اسد رو ادامه میده و این در حالی است که سناتورهای آمریکایی گفتند اسناد کافی برای متهم کردن بشار اسد به جنایات جنگی موجوده. گزارشی در این باره. در پایان ترم زمستانی دانشگاه کلن در آلمان کنسرت ایرانی با شرکت دانشجویان چند ملیتی برگزار شد. گزارشی از کلن خواهید شنید در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، برنامه هفتگی صدای فردا و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در حالی که تا انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری ایران کمتر از 3 ماه باقی مانده، جناح‌های سیاسی در ایران این روزها همایش‌های متعدد انتخاباتی برگزار می‌کنند و هر یک در صدد انتخاب نامزد نهایی خودشون برای شرکت در این انتخابات هستند. حسن جعفری همکارم نگاهی دارد به آخرین تحولات در این زمینه.
در بین خبرهای انتخاباتی، تازه ترین خبر مربوط به تکذیب نامزدی ابراهیم رئیسی متولی مؤسسه موسوم به آستان قدس رضوی است. پیشتر شایعاتی درباره نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود، اما رضا خوراکیان رئیس دفتر آقای رئیسی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این موضوع را رد کرده است. اما تکذیب یا انصراف نامزدی ابراهیم رئیسی واجد چه معنایی است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
اعلام انصراف آقای رئیسی از کاندیداتوری معادلات جناح اصولگرا رو کمی عوض میکنه. جریان آیت الله مصباح یزدی یا همون جبهه پایداری در یک دهه گذشته مهمترین مانع وحدت اصولگرایان بوده. این جریان دو تا نامزد داشت، یکی سعید جلیلی، یکی ابراهیم رئیسی. آقای رئیسی احتمالاً تنها فردی است که در شرایط فعلی میتونست این جریان تندرو رو با سایر اصولگرایان به وحدت برسونه. بنابراین با حذف آقای رئیسی اختلافات اصولگرایان با جبهه پایداری حادتر خواهد شد. سعید جلیلی مخالفان زیادی در بین اصولگرایان داره و اونطور هم که پیداست تصمیم گرفته نامزد بشه.
اما بد نیست نگاهی بیاندازیم به آرایش سیاسی در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. جناح‌های اصلی همچنان دو جناح موسوم به اصولگرایان و اصلاح طلبان هستند. جناح اصولگرایان امسال با نامی جدید ظاهر شده: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا جمنا. همایش این تشکل سیاسی روز پنجشنبه در تهران برگزار شد و سخنرانانش علاوه بر حملات مکرر به دولت حسن روحانی از لزوم وحدت میان خود نیز سخن گفتند. مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی این جبهه:
ما مشکلات ناشی از بیکاری جوانانمون و مردممون، رکود بی سابقه در کشور، نابسامانی‌ها و مشکلات روزمره اجتماعی و آسیب‌های شدید اجتماعی رو شاهد هستیم.
علیرضا پناهیان از روحانیان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز در این همایش گفت:
شرایط سیاسی و ویژگی‌های فضای سیاسی جامعه ما به خدا خنده‌داره. نمی‌دونم چرا اینقدر دیر ما داریم اقدام می‌کنیم برای برطرف کردن این مشکلات.
به هر روی جبهه مردمی نیروهای انقلاب نهایتاً فهرستی 21 نفره منتشر کرد که قرار است در جلسات بعدیش با حذف گام به گام داوطلبان نامزد نهایی را تعیین کند. یکی از این 21 نفر محسن رضایی بود که به خبرنگاران گفت وحدت برایش مهمتر است.
مشکلات دیگه رو با وحدت میشه برطرف کرد. امروز برای من وحدت نیروهای انقلاب مهمتر از کاندیداتوری است.
اما وحدتی که محسن رضایی از آن سخن میگوید در هر دور از انتخابات به اصلی ترین مشکل بر سر راه جناح اصولگرایان تبدیل شده و در دوره‌های اخیر آنها هرگز به نامزدی واحد نرسیدند. مهدی مهدوی آزاد درباره شرایط پس از اعلام انصراف ابراهیم رئیسی میگوید:
حالا در این وضعیت ائتلاف تازه اصولگرایان یا همین جمنا باید سراغ طیف دوم نامزدهاش بره. به موازات سعید جلیلی سید پرویز فتاح هست رئیس فعلی کمیته امداد که بالقوه میتونه رأی طبقه محروم رو بسیج کنه. نفر بعدی رستم قاسمی است که احتمال نامزدیش با واکنش‌های تند اصلاح طلبان مواجه شده. حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش پرورش آقای احمدی نژاد و عزت الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما هم دو نامزد بالقوه هستند. نفوذ زیادی دارن هم در جمنا و هم در بدنه کلاسیک اصولگرایان. به گمانم محمد عباسی، مسعود ذریبافان و علی نیکزاد رو هم باید قابل تحمل دونست. ضمن اینکه دو گزینه سنتی یعنی محمد باقر قالیباف و محسن رضایی هم همچنان در میدانند که البته تا حالا چند بار شانسشون رو امتحان کردند و خیلی اونها رو اسبهای بازنده اصولگرا میدونند.
اما همایش انتخاباتی در دو روز گذشته منحصر به جناح موسوم به اصولگرا نبود و اصلاح طلبان نیز دو همایش برگزار کردند. روز پنجشنبه کنگره حزب مردم سالاری و روز جمعه همایش حزب اتحاد ملت ایران. علی اصغر رمضان‌پور معاون سابق وزیر ارشاد و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن میگوید اصلاح طلبان گزینه‌ای جز حسن روحانی ندارند.
و اگر گزینه‌های دیگری مطرح میشه احتمالاً بیشتر برای این هست که دست بسته تا روز آخر انتخابات نمونند برای حالت‌های احتمالی و یا به عنوان بخشی از سناریوی تبلیغاتی. اگر این فرض رو بپذیریم که مبنای عمل اصلاح طلبان حمایت از آقای روحانی هست، اون وقت فکر میکنم که مسئله اصلی بیشتر متمرکز خواهد بود بر شیوه های تبلیغاتی، به این دلیل که الان اصولگرایان و تندروها کاندیدای مشخصی هنوز ندارند و این تأثیر میذاره در اینکه فضای انتخاباتی دو قطبی نشه و این خیلی به نفع اصلاح طلبان نیست. من فکر میکنم که اصلاح طلبان امیدوارند که اصولگرایان و تندروها بر روی کاندیدای خیلی افراطی تمرکز بکنن تا بتونن یک تنش انتخاباتی رو ایجاد بکنن که به نفع اونها خواهد بود در حمایت از آقای روحانی.
تا 29 اردیبهشت که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود دقیقاً 83 روز باقی است. انتخاباتی که بارها از سوی نهادهای بین‌المللی به خاطر عدم شفافیت و فیلتری به نام شورای نگهبان غیر آزاد و غیر عادلانه توصیف شده است.
همایش‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی در ایران در حالی که کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری مونده. گزارش بود از حسن جعفری. با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا مجله نیمه شب رو ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، شما جای ملت نشستین ببینین یه خانواده مستعزف پر جمعیت نونی که دونه 1500 میخره با چه تورمی داره زندگی میکنه؟ هیچ میدونی بیکاری یعنی چی؟ پس نگویید مردم فردا جواب ترامپ را خواهم داد. با تشکر.
بعضی از مسئولین قوه قضاییه فکر میکنن که اگر مسائل رو به دست زمان بسپرن فراموش میشه. اینطوری نیست. اسید پاشی هرگز فراموش نمیشه تا معلوم نشه چه کسانی عامل و عامل بودن. ضرب و شتم آقای مطهری همینطور، جریان حصر همینطور، غارت اموال مردم، سرقت از بانک ها به همین شکل، ضرب و شتم زندانیان سیاسی همینطور، عدم رسیدگی عادلانه به شکایت مردم به همین شکل، نمونش قاری قرآن با داشتن پرونده و رسانه‌ای شدن در سطح جهان. فراموش فکر میکنن میشه، این فراموش نمیشه. اونهایی که بهشون تجاوز شده اونا فراموش نمیکنن. آقای اژه‌ای، شما که پشت صدها میکروفون قرار میگیرید، قولای نیم بندی میدید میرید، راجع به اینا چی میگین؟ بالاخره فکر میکنین فراموش میشه؟ اشتباه میکنید، فراموش نمیشه. مرد و مردانه اقدام کنید، بیاید بگید چی شد، بیاید بگید نمیتونیم، صلاح نیست، دستور نداریم، نمیخوایم. جرأت خوب چیه برای یه مرد؟
ما 37 سال که ملت ایران محبوس نظام جمهوری اسلامی هستیم. 37 سال فقط مختص به میر حسین موسوی و زهرا رهنورد نمیشه که. ما ملت ایران کلن و ترن محبوس نظام جمهوری اسلامی هستیم. ما رو به گروگان گرفتن 37 ساله. چی ما رو میکشن، چه زندانی میکنن، چه اعدام میکنن، چه شکنجه میکنن، چه زندگی های ما رو به یغما میبرن، چه مصادره میکنن به نفع خودشون و هزاران درد و بلا و مرض و ستم و اجعاف دیگر. این مختص به میرحسین و غیر میرحسین نمیشه که ما همه محبوس نظام جمهوری اسلامی هستیم.
آقایون سران نظام، هر کس که از خط قرمز رد بشه امنیت نظام به خطر میفته، که شما یه نفر رو میگیرین فایل صوتی رو انتشار داده، حقایقی رو گفته که شما ترس از اون دارین، بعدم آزادش میکنین که نشون بدین که مثلا کاری با این افراد ندارین. در واقع شما دارین رعب و وحشت به وجود میارین که کسی صداش در نیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 16 دقیقه بعد از نیمه شب است. به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دور دیگری از مذاکرات برای حل بحران سوریه روز پنجشنبه 5 اسفند در ژنو آغاز به کار کرد. سه دور قبلی مذاکرات عمدتاً بر سر اینکه اصول مذاکرات و روند مذاکرات چگونه باید باشد تمرکز داشت و راه به جایی نبرد. در گفتگویی که با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان داشتم که تحولات سوریه رو دنبال میکنه، نخست از او پرسیدم در این دور از مذاکرات چه طرفهایی شرکت دارند و دستور کار مذاکرات چیست؟ حبیب حسینی فرد:
در این دور مذاکرات علاوه بر اعضای شورای امنیت و علاوه ایران و ترکیه و عربستان و خب خود سوریه و روسیه و اینا، همه میشه گفت بخش بزرگی از گروه‌های اپوزیسیون هستند. اصلا اون کمیته عالی مذاکرات اونجا حضور داره، چیزی در حدود 21 نماینده دارن گروه‌های اپوزیسیون، 10 نفر از گروه‌های مسلح، 10 نفر از اون گروه‌های سیاسی. البته 2 تا گروه یا 3 تا گروه اصلی که در صحنه نظامی سوریه حضور دارن، یعنی یکی احرار شام، یکی جبهه فتح شام و یکی هم مثلا داعش، در این مذاکرات حضور ندارن و این خودش یکی از مشکلات مربوط به مذاکراتی که اگر به نتیجه هم برسه معلوم نیست میخوان با این گروه ها چه بکنند. ولی دستور کاری که خب براش آقای دیمسترا اون نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه ترسیم کرده، عمدتا برمیگرده به اون مفاد قطعنامه 2254 سازمان ملل. میشه گفت آخرین قطعنامه‌ای که سازمان ملل در این رابطه صادر کرده، که خب باید توافق بکنن، به خصوص که این آتش بسی هم از ده دی در سوریه بعد از سالها جریان پیدا کرده و یک زمینه مساعدی فراهم آورده، در بستر یک همچین آتش بسی پروسه سیاسی رو به جریان بندازن، دولت وحدت ملی تشکیل بدن، قانون اساسی تدوین بشه و بعد هم انتخاباتی بر اساس این قانون تدوین بکنند. دو سه مشکل عمده دوران قبل همچنان هستش، به خصوص نقش و جایگاه آقای اسد و رژیم اسد.
آقای حسین فرد، این دور از مذاکرات نسبت به ادوار قبلی آیا تمایزی هم داره یا همون ادامه همون مذاکرات هست و آیا مذاکرات رو در روی بین حکومت سوریه و نمایندگان مخالفان انجام گرفته در ژنو یا خیر؟
میشه گفت به لحاظ زمینه ها تفاوت های عمده‌ای داره این دور از مذاکرات. اونم در نظر بگیریم که اوائل سال 2016 بود که اون ژنو 3 برگزار شد و هنوز اون حضور روسیه در درون سوریه، حضور نظامیش، آنچنان خودش رو در دستاوردهای نظامی نشون نداده بود. ولی الان میدونیم که خب با این حضور نظامی قدرتمند روسیه به نفع رژیم اسد، پیشرفت‌های نظامی نسبتا چشمگیری کرده، حلب افتاده به دست خود رژیم، نیروهای مثلا مخالف پیش از پیش در موضع ضعف قرار گرفتند، در این حال ترکیه یک چرخشی صورت داده و از اون اولویتش که بر کناری رژیم اسد بوده یه مقداری کنار کشیده، در آمریکا سیاست ها با روی کار اومدن دولت آقای ترامپ یه مقدار همچنان مبهمه، در چارچوب همکاری های ایران، ترکیه و روسیه دو دور مذاکرات مقدماتی در آستانه برگزار شده. به همه این دلایل میشه گفت یه مقدار شرایط متفاوته و شاید هم به همین دلایل بود که این دفعه دور افتتاحیه مذاکرات هم با شرکت همه گروه ها در یک سالن به اصطلاح انجام شد. اینه که واقعا سر به توافق رسیدن یک سری تسهیل شده باشه، وضعیت به نظر میاد همچنان باید با یه مقداری تردید و شک نگاه کرد، اونم به این اعتبار که گروه های اپوزیسیون به خصوص علی‌رغم که در عرصه میدانی به لحاظ نظامی تضعیف شدن، به نظر سیاسی به نظر نمیاد که حاضر به عقب نشینی از اون مواضع قبلیشون باشن، به خصوص که خلاف ترکیه، عربستان که عمده پشتیبان این گروه عالی مذاکرات هستش و برخی گروه های دیگه، همچنان بر اون مواضع سابق که رفتن اسد و اینه که رژیم اسد نباید بخشی از راه حل باشه تاکید داره، و طبعا خب گروه های مثلا اپوزیسیون هم روی همچین خواستایی پا می فشارن، به خصوص که یه مقدار منتظرن ببینن شاید نهایتا موضع دولت آقای ترامپ به سود اپوزیسیون چرخید و این روایت ها و حکایت هایی که تا حالا جریان داشته که شاید آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ با روسیه وارد یک سری تعامل در مورد سوریه بشه و بیش از پیش رژیم اسد از موضوع مذاکرات کنار بره، اپوزیسیون انتظار داره که احتمالاً در این زمینه‌ها تجدید نظر بشه و به این صورت پیش نره. به همه این دلایل، یعنی پافشاری اپوزیسیون بر خواستای قبلیش و اینی که ایران و سوریه هم اصولاً حاضر نیستن در اون مواضع قبلیشون، یعنی اینکه میخوان همچنان وضعیت سوریه رو پیش از شروع بهار عربی در مارس 2011 برگردونند، حکومت انتصاری آقای اسد رو تصویب بکنند، این دو تا موضع مخالف اپوزیسیون و دولت و ایران میشه گفت که عامل عمده شاید به موفقیت نرسیدن احتمالی مذاکرات هستش.
در همین زمینه که شما اشاره کردید، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ناصرالحریری رئیس هیئت مخالفان حکومت بشار اسد در همین مذاکرات ژنو گفته است که ایران مانع اصلی دستیابی به هر گونه توافق سیاسی است و از نقش پشت پرده ایران در مسائل سوریه ابراز نگرانی کرده. آقای حسینی فرد، ایران بالاخره چه هدف یا اهدافی رو در سوریه دنبال میکنه؟
اینی که اپوزیسیون تأکید داره رو نقش ایران، و علی‌رغم اینکه خب روسیه با حضور نظامی سنگین شاید نقش عمده تری ظرف این یکی دو سال داشته رو میذاره کنار و به اون اشاره نداره، یه مقدار برمیگرده به نوع روکرده کرملین و دولت جمهوری اسلامی در زمینه سوریه. در مجموع روسیه به نظر میاد که در زمینه رسیدن به یک راه حل سیاسی و تعامل با کشورهای عربی، حتی اسرائیل و با آمریکا، و دادن امتیاز و گرفتن امتیاز ابایی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی هر گزینه دیگه، هر آلترناتیوی دیگه به غیر از ادامه انحصاری قدرت رژیم اسد میشه گفت شکستیه برایش، شاید به حذف کامل منافع و نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور بیانجامه، چون اصولا با گروه های سنی برخلاف روسیه که خب اون با گروه های سنی درگیر در سوریه هم کار میکنه و برخی از اینا ارتباط داره، جمهوری اسلامی این همچین تماسایی در با گروه های سنی داره و همونطور که گفته شد عمدتا سود و منافع خودش رو در ادامه حاکمیت انحصاری رژیم اسد میبینه. به همه این دلایل خب به نظر میاد که اپوزیسیون هم ایران رو میذاره به عنوان عامل اصلی وضعیت فعلی و اینکه احتمالاً مذاکرات به نتیجه نرسه، ولی همونطور که گفته شد اپوزیسیون هم راجع به این شرایط جدیدی که خب به هر صورت رژیم سوریه یه مقدار تثبیت شده با کمک روسیه و ایران، در این زمینه‌ها شاید سرسختی قبلی رو همچنان داره نشون میده.
نظرات حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید درباره مذاکرات صلح سوریه در ژنو. به ایران برمیگردیم. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی علی مطهری در مراسم کنگره حزب مردم سالاری حصر، ممنوع تصویری و سختگیری بر منتقدان رو تندروی خوند. آقای مطهری همچنین گفت ما هم قبول داریم مردم با هم قهر نیستند، اما پس از حوادث سال 88 مردم از حکومت گلایه هایی دارند و در این مدت مواردی خلاف قانون اساسی انجام می شود که باید کنار گذاشته شود. وحید پوراستاد همکارم در همین زمینه دیدگاه مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسید است که می شنوید.
این ارزیابی آقای مطهری واجد تعریض ظریف و نقد غیر مستقیم و مهمی است به صحبت‌های آقای خامنه‌ای، و البته گزارش میکنه واقعیتی رو که در جامعه ایران وجود داره و به ویژه بعد از کودتای انتخاباتی سال 1388 این اتفاق به شکل فزاینده شکل گرفت. به هر حال میلیون ها شهروند از اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد، به ویژه نتیجه انتخابات 88، براشفته شدن کردن. ادامه حصر رهبران جنبش سبز برای 6 سال که وارد هفتمین سالش شده، همچنان بخش مهمی از طبقه متوسط فرهنگی و لایه‌های اجتماعی همراه با جنبش سبز رو ناراضی نگه داشته و معترض به رفتارهای اقتدارگرایانه هسته اصلی قدرت، به ویژه اون بخشی که برمیگرده به نقض حقوق اساسی شهروندان. طبیعتاً این واقعیت وجود داره و حالا آقای مطهری شده روایتگر اون. البته اگر گوش شنوایی نسبت به نقد و ملاحظه واقع بینانه ایشون وجود داشته باشه در کانون مرکزی قدرت.
آقای کاظمیان، آقای مطهری به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 اشاره میکنه و اون رو اقدامی خلاف قانون اساسی میدونه. علاوه بر این، ممنوع تصویری آقای محمد خاتمی، سختگیری بر منتقدان و یا زندانی کردن اونها رو هم جزء موارد خلاف قانون اساسی میدونه.
این ملاحظه ای آقای مطهری هم باز برمیگرده به یک ارزیابی دقیق از اون چیزی که در ایران امروز جاری هست، یعنی آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد بدون اینکه در هیچ دادگاه نمایشی و فرمایشی حتی مطابق قوانین موجود محاکمه بشن، در حصر خانگی همچنان محبوسن و خب دستگاه قضایی هیچ گونه پاسخگویی نسبت به این نقض حقوق شهروندی نشون نمیده، الا اینکه ارجاع میده اون رو به یک دستورالعملی که در شورای عالی امنیت ملی در سال 88 صادر شد و حتی این رو شامل آقای خاتمی هم میکنه یا در دیگر موارد. و این پرسش مهمی است که همچنان گریبان دستگاه قضایی رو گرفته، اما مشخصه که سرنخ‌ها ختم میشه به رأس هرم نظام سیاسی و ممنوعیت آقای خامنه‌ای که متاسفانه ایشون کاملا بی‌اعتنایی نشون میده به همه این پرسش‌هایی که از طرف افکار عمومی مطرح است یا از طرف نمایندگانی مثل آقای مطهری که صریح اللهجه نشون دادن.
شما اشاره داشتید، اما به هر حال حاکمیت برخلاف نظر آقای مطهری نه تنها قبول نمیکنه اقداماتش خلاف قانون اساسی، بلکه مواردی مثل همین هست یا ممنوع تصویری آقای خاتمی رو هم قانونی میدونه.
بله، متاسفانه استناد دستگاه قضایی به قانون فقط یک وجه سوری پیدا کرده، چون به نظر میرسه که اجماع حقوقداران مستقل و بی‌طرف در ایران کاملا یک ارزیابی متفاوتی هست و دستگاه قضایی تنها با پشتوانه بازوهای سخت افزاری خودش است که داره اعمال اقتدار میکنه، اما به شکل غیر قانونی.
پیگیری های افرادی هم که دچار نقض قانون شدن به نتیجه در ساختار سیاسی قضایی ایران هیچگاه نمیرسه. آقای کاظمیان، چه دلایلی وجود داره با وجودی که مقامات عالی رتبه ایران یا مثل همین آقای مطهری که نایب رئیس مجلس نسبت به اون هم واقفه؟
این واقعیت تلخ است که در ایران امروز جریان داره و هیچ ریشه نداره جز اون چیزی که برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی در ایران امروز. به هر حال دست بالا در حوزه قدرت سخت افزاری در اختیار کانون مرکزی قدرت و اهرم‌های اون از جمله دادگاه انقلاب، سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای مشابه هست و خاص افکار عمومی که البته جریان داره در سایه جامعه، زیر پوست جامعه ایران امروز، حتی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین یا خودش رو در مقاطع مثل مراسم 16 آذر در دانشگاه یا تشییع جنازه آقای هاشمی رفسنجانی متبلور میکنه، این هنوز نتونسته به مثابه یک نیروی معین و متبلور خودش رو تحمیل کنه مطالباتش رو به کانون مرکزی قدرت و به خاطر همین متاسفانه این وضع ناگوار و خلاف قانون کش پیدا کرده.
نظرات مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید راجع به سخنان علی مطهری. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. در دومین روز مذاکرات برای برون رفت از بحران سوریه در ژنو، استفان د مستورا نماینده سازمان ملل متحد روز جمعه راهکارهای مکتوبی برای ادامه مذاکره در اختیار نمایندگان دو طرف سوریه گذاشت. انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در بیرون شهر الباب در سوریه دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد میگوید قطعنامه‌ای را که خواستار تحریم سوریه به دلیل استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان می‌شود وتو خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه وعده داد که ساخت دیوار در مرز مکزیک بسیار زودتر از موعد آغاز شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بسیار پایین‌تر از حد مجاز است. ویژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید تا کنون کمتر از 2000 میلیارد تومان از بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت شده. اصغر فرهادی، سازنده فیلم فروشنده، انوشه انصاری و فیروز نادری، دو ایرانی سرشناس مقیم آمریکا را به نمایندگی از خودش برای شرکت در مراسم اسکار معرفی کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم 18 ماه زندان برای سربازی اسرائیلی که یک فلسطینی مجروح را کشته بود بسیار ارفاق‌آمیز و غیر قابل قبول خواهد. عناوین خبرها را شنیدید. ساعت نزدیک به 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگری پی می‌گیریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه در نشست سالانه محافظه‌کاران سیاسی و جوانان و فعالان حزب جمهوری‌خواه بر امنیت مرزهای کشور و تقویت هرچه بیشتر بنیه نظامی ایالات متحده تاکید کرد. آقای ترامپ گفت در آینده هیچ کس توان به چالش کشیدن قدرت آمریکا را نخواهد داشت. در این زمینه گزارش بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در بامداد آدینه که یادآور کمپین انتخاباتی او بود با فریادهای آمریکا و استقبال گرم و پرشور طرفداران جوان او در حزب جمهوری‌خواه و جمع محافظه‌کاران این حزب روبرو شد. آقای ترامپ بار دیگر بر لزوم بزرگی و عظمت آمریکا تاکید کرد و اظهار داشت در آینده قدرت ایالات متحده به میزانی خواهد بود که هیچ کس توان به چالش کشیدن این قدرت را نخواهد داشت. او گفت بودجه بسیار بزرگی را برای تقویت هرچه بیشتر بنیه نظامی از کنگره آمریکا تقاضا خواهد کرد که در تاریخ بی سابقه خواهد بود.
We will be substantially upgrading all of our military, offensive, defensive.
آقای ترامپ گفت که ارتش آمریکا به طور قابل ملاحظه‌ای در همه زمینه‌ها چه تهاجمی چه دفاعی ارتقا خواهد یافت و نیرویی به مراتب بزرگتر و بهتر و قدرتمندتر از هر زمان دیگری خواهد شد. او اظهار امیدواری کرد که هرگز از این نیرو استفاده نشود، ولی افزود از این پس هیچ کس جرأت دخالت در امور ما را نخواهد داشت.
As part of my pledge to restore safety for the American people.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که بخشی از وعده‌های او بازگرداندن امنیت برای مردم آمریکا است. از این رو از مقام‌های نظامی خواسته است تا طرح نابودی کامل گروه حکومت اسلامی را آماده کنند که با همکاری متحدان آمریکا این گروه شریر از صفحه روزگار محو شود.
We are going to keep radical Islamic terrorist the hell out of our country.
آقای ترامپ تاکید کرد که به تروریست‌های اسلام رادیکال اجازه ورود به آمریکا داده نخواهد شد.
We've taken swift and strong action to secure the southern border of the United States.
رئیس جمهوری آمریکا در مورد ساختن دیوار در مرزهای این کشور با مکزیک هم گفت که در این زمینه اقدام قاطعانه و سریع انجام خواهد شد.
We've defended other nations' borders. While leaving ours wide open, anybody can come in.
آقای ترامپ افزود آمریکا همواره از مرزهای سایر کشورها دفاع کرده، در حالی که مرزهای آمریکا همچنان گشوده بوده که همه امکان نفوذ در آن را داشتند. رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنان خود سیاست‌های مهاجرپذیر کشورهای متحد آمریکا مانند آلمان، فرانسه و سوئد را هم مورد انتقاد قرار داد و نسبت به آنچه در این کشورها و به ویژه در پاریس روی می‌دهد هشدار داد. آقای ترامپ افزود که در مورد اظهار نظر درباره وضعیت کشور سوئد شماتت‌های زیادی را شنیده، ولی مردم سوئد می‌دانند که سخنان او درست است و با او موافقند. روز پنجشنبه 2 تن از رهبران حزب دموکرات سوئد در مقاله‌ای در وال استریت جورنال سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد افزایش جرم و جنایت و تجاوز آشوب در شهرهای گوناگون سوئد و به ویژه در مالمو و استکهلم را تایید کردند و گفتند که عامل اصلی این اعمال مهاجران مسلمان و به ویژه سوری‌ها بودند. رئیس جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا در ادامه سخنان خود بار دیگر برخی از رسانه‌ها را هم مورد انتقاد قرار داد که همچنان خبرهای جعلی منتشر می‌کنند و به منابع اشاره می‌کنند که وجود خارجی ندارند.
A few days ago I called the fake news the enemy of the people and they are the enemy of the people.
آقای ترامپ گفت چند روز پیش اخبار جعلی را دشمن مردم آمریکا خواندم و آنها دشمن مردمند. او تصریح کرد که موضع او هرگز علیه مطبوعات نبوده و انتقادهایش صرفاً متوجه رسانه‌هایی است که خبرهای جعلی منتشر می‌کنند. یک روز پیش از این رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز به نکات مهم دیگری از جمله در ارتباط با نوسازی ذراتخانه اتمی آمریکا اشاره کرده بود. دونالد ترامپ به رویترز گفت که جهان خالی از سلاح‌های هسته‌ای رویا انگیز خواهد بود، ولی اگر کشورهای دیگر سلاح اتمی دارند ما بهترین آنها را خواهیم داشت. قرار است به دعوت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، رئیس جمهوری این کشور سه‌شنبه شب آینده به وقت شرق آمریکا در نشست مشترک کنگره سخنرانی کند.
گزارش بود از نادر صدیقی از واشنگتن. و گزارش دیگر در ارتباط با دولت جدید آمریکا. از 10 روز پیش که گزارش مربوط به ارتباط مستمر احتمالی میان اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و ماموران امنیتی روسیه منتشر شد، حواشی بسیاری پیدا کرده و پای FBI و رئیس جمهوری رو هم به میان کشیده است. هنوز هیچ مدرک مستدلی برای این ارتباطات وجود نداره و رئیس جمهوری آمریکا میگه درز اطلاعاتی از سوی FBI بعد از انتشار این گزارش‌ها و درج اونها در مطبوعات مخربه و ناشی از ناتوانی FBI هست، پلیس فدرال آمریکا. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
10 روز پیش شبکه خبری CNN و روزنامه نیویورک تایمز گزارشی منتشر کردند در مورد ارتباطات میان اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و مقام‌های امنیتی روسیه در تابستان سال 2016، خبری که جنجال بسیاری به پا کرد. پس از انتشار این خبر، رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های کاخ سفید که خواسته بود ناشناس بماند، نقل کردند که راینز پریبوس، رئیس کارکنان کاخ سفید، از یکی از مقام‌های رده بالای FBI خواسته است تا این گزارش‌ها را زیر سوال ببرد و رد کند. آقای پریبوس روز یکشنبه گذشته در گفتگو با خبرگزاری فاکس به کل این گزارش‌ها را رد کرده بود. The New York Times last week put out an article
with no روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته مقاله منتشر کرد که بدون ارائه هیچ منبع مستقیمی می گفت کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به طور مرتب با جاسوسان روسی در ارتباط بوده. این گزارش اتهاماتی در رابطه با خیانت را مطرح می کرد. در حال حاضر افراد مختلفی مشغول بررسی این مسئله هستند. من می توانم به شما اطمینان دهم و افرادی عالی رتبه از جامعه اطلاعاتی به من گفتند که این گزارش نه تنها دقیق نیست بلکه نادرست است و به شکل واضحی بزرگ نمایی شده است. هیچ نکته‌ای در این گزارش وجود ندارد.
اما درخواست تکذیب این اخبار توسط FBI رد می شود. مقام های رسمی پلیس فدرال در گفتگو با خبرگزاری CNN در شب پنجشنبه 5 اسفند مدعی می شوند که کاخ سفید به دنبال آن بوده که با کمک FBI و دیگر آژانس های امنیتی بگوید تمامی گزارش های ارتباطات با روسیه غلط بوده، اما FBI این درخواست را نپذیرفته است. اما ساعاتی پس از انتشار خبر رد این درخواست، سرانجام کاخ سفید واکنش نشان می دهد. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، ساعاتی پس از کنفرانس مطبوعاتی خود می گوید کاخ سفید تقاضای رد این گزارش را نکرده، بلکه تنها خواسته است تا حقیقت گفته شود. از آن سو یک منبع آگاه دیگر در کاخ سفید به شبکه خبری CNN گفته است که کاخ سفید زمانی این تقاضا را مطرح کرده که FBI به اطلاعش رسانده که این گزارش‌ها دقیق نیست. انتشار جزئیات و واکنش‌های کاخ سفید و FBI در نهایت روز جمعه 6 اسفند دونالد ترامپ را نیز به واکنش واداشت. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود 2 توییت پیاپی راجع به صحبت‌های روز پنجشنبه مقام‌های آگاه FBI با شبکه خبری CNN منتشر کرد و نوشت FBI کاملا ناتوان است که جلوی انتشار دهندگان گزارش‌های مربوط به امنیت ملی را بگیرد، افرادی که مدت هاست در دولت رسوخ کردند. FBI حتی نمی‌تواند افشاگرهای سازمان خودش را پیدا کند. اطلاعات محرمانه به دست رسانه‌ها افتاده است و این می‌تواند تأثیر مخربی بر آمریکا بگذارد. افشاگرها و خبرکش‌ها را رسوا کنید. پلیس فدرال آمریکا هنوز واکنشی به این توییت‌ها نشان نداده است. خبر این درخواست و انجام گفتگوها میان کاخ سفید و FBI واکنش‌های بسیاری را میان برخی از نمایندگان دموکرات به همراه داشته است که معتقدند ارتباط میان FBI، سازمانی که بازوی اجرایی قانون است، و کاخ سفید در مورد پرونده‌هایی که هنوز تکلیفشان مشخص نیست، باید حداقلی باشد. روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری CNN که آغازگر این گزارش بودند، هر دو رسانه‌هایند که دونالد ترامپ در دو کنفرانس مطبوعاتیش آنها را اشاعه دهنده اخبار کذب نامیده است. مجریان شبکه خبری CNN بارها این ادعا را رد کردند و نیویورک تایمز نیز همچنان به انتشار گزارش‌های علیه کاخ سفید ادامه می‌دهد. پرونده ارتباطات میان اعضای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و مقام‌های امنیتی روسیه همچنان باز است و هیچ سند محکمی که نشان دهد این تماس‌ها برقرار بوده است و امنیت ملی آمریکا را به مخاطره انداخته است همچنان وجود ندارد.
گزارشی بوده از سمیرا قرایی. چند پیام تلفنی از شنوندگان عزیز رادیو فردا می‌شنویم و بعد به کنسرتی در کلن می‌ریم.
علم الهدا با حمایت از انتفاضه با وجود مشکلات خشکسالی، ریزگردها و سیل فراوان، نمایش اقتدار نظام را مسئله اساسی مملکت می‌داند و می‌گوید که مسئولان در عین اینکه در صدد حمایت از مردم و رفع مشکلات مردم هستند، اقتدار نظام را فراموش نکنند. آقای علم الهدا، از کدام اقتدار سخن میگویی؟ اقتصاد ورشکسته و نابود، بیکاری و اعتیاد و فحشا، زندان و شکنجه و اعدام، و یا حیثیت کاملا پایمال شده ایران و ملت ایران؟ اقتدار شما به نازکی ریسمانی رسیده.
آیانی که جمع میشی برای فلسطین تسلیم میگیری، یه خورده به فکر خوزستان باشید. مردم دارن از بی آبی بی برقی لهله میزنن. این مملکت مال ماست، نه اونا، نه کشورهای دیگه.
جانشین خدا بر روی زمین، از بدگویی پشت سر گذشتگان و رفتگان تو را چه حاصل است غیر از بی قابلیتی و بی مسئولیتی؟ ما که سرزمین خوزستان قبل از انقلاب را دیده بودیم، سرزمینی با تمامی استانداردهای بالای زمان خود از هر نظر بدون دغدغه‌ای. این شماها بودید و هستید که این سرزمین حاصلخیز را از هر نظر بدین روز اسفناک چون کشورهای عقب افتاده آفریقایی انداخته اید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت رو بر خودشون هموار میکنن و نظرات خودشون رو از طریق پیامگیر رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان میرسونن. و ما در پایان ترم زمستانی دانشگاه کلن در آلمان یک کنسرت ایرانی با شرکت 18 دانشجوی چند ملیتی در این دانشگاه برگزار شد. سرپرستی و آهنگسازی این کنسرت را روزبه مطیعا نوازنده سنتور بر عهده داشت که خود در حال گذراندن رشته موسیقی شناسی در مقطع دکتراست. از این کنسرت بیشتر میشنویم در گزارش شهرام میریان.
در برنامه‌ای با عنوان موسیقی ملل، یک کنسرت ایرانی هم با شرکت دانشجویان مختلط رشته موسیقی در تالار دانشکده موسیقی شناسی دانشگاه شهر کلن برگزار شد. این کنسرت در واقع یک طرح آموزشی برای آن دسته از دانشجویانی است که برای آشنایی با موسیقی ایرانی دوره‌ای را پشت سر گذاشتند. سرپرستی این کنسرت را روزبه مطیعا آهنگساز و نوازنده ساز سنتور بر عهده داشت. آقای مطیعا از شاگردان استاد فرامرز پایور و دانش آموخته رشته موسیقی در دانشگاه هنر در تهران است. 4 سال در فرانسه موسیقی اروپایی تحصیل کرده و در حال حاضر نیز سرگرم نوشتن تز و یا رساله دکترای خود در رشته موسیقی شناسی دانشگاه کلن است. روزبه مطیع در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری این کنسرت چند ملیتی ایرانی اینطور گفته.
این پروژه حدود 2 سال پیش شروع شد. من به اتفاق دوستم مهرداد رضی روی کنسپتی صحبت کردیم و بعد چون آقای رضی اونجا دانشجو بودن در رشته مستر موزیکولوژی و منم اونجا دانشجوی دکترا بودم، از قبلش هم اونجا ما کنسرت داشتیم، بر همین وقتی ما اون پروژه رو معرفی کردیم پذیرفتن، حمایت کردن و این کار شروع شد. ایده که داشتم شاخص‌های موسیقی دستگاهی ایرانی و از جمله ریتم، حالت‌های ملودی و حالت‌های آوازی، تحریرها، اینا رو بتونیم در قالب این بگنجونیم که یه حالت آموزشی داشته باشه این کار. شعر می آوردیم، شعر رو براشون می خوندیم، ریتمش و حالتش و بیانش و بعد معنیش رو متوجه بشن و بعد اونو اجرا می کنیم. من برای قطعه اول ساقی نامه رو در چارگاه سول تنظیم کردم، تمرین بهشون دادیم، کار کردم که آماده بشن که ضربی بزنن، استرا تنبک بزنن، 3 نفرشون و 1 نفر دف و 1-2 نفر نوازنده گیتار داشتیم و گیتار بیس داشتیم. به هر حال مهم بود که اینا نزدیک شن به این فضای موسیقی ایرانی.
یا صاحب آنی که اکسش
قطعه اولم با ساقی نامه بود و بعد شعر آسوده خاطرم سعدی هستش، ولی با تنظیمات مختلفی که این به شکل سازی و آوازی اجرا بشه. بعد گوشه چهارباغ و دست من تنظیم کردم برای فلوت و خواننده‌ای که دختر خانم ژاپنی بود، تونستن اینو به بیان خودشون بخونن. بعد قطعه آخر ملودیشو من نوشتم بر اساس شعر مولانا.
گروه موسیقی ایرانی دانشگاه کلن متشکل از 18 دانشجوی چند ملیتی در نظر دارد علاوه بر اجرای کنسرت در دانشگاه‌ها، در مراکز فرهنگی و هنری آلمان هم برنامه‌های مشابهی ارائه دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 46:15 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. در ادامه مجله نیمه شب میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تنها بازی باقی مانده از هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه در مشهد برگزار شد و تراکتورسازی تبریز به پیروزی رسید. دیدار دو تیم سیاه جامگان و تراکتورسازی که تا دقیقه 89 1-1 مساوی بود به دنبال یک ضربه کرنر 2-1 به سود تراکتورسازی تبریز پایان یافت تا این تیم رده دومی 3 امتیاز بر اندوخته های خود اضافه کند. در نشست خبری بعد از مسابقه امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی در مورد پیروزی تیمش گفت:
روی اشتباه گل خوردیم ولی تغییر تاکتیک دادیم و تغییرات نفری هم دادیم که تونستیم خب خدا رو شکر به گلم رسیدیم روی کاشت.
اما مرتضی شفیعی مربی سیاه جامگان ضمناً که به مسائل تاکتیکی اشاره داشت از داوری هم انتقاد میکرد.
متاسفانه روی اشتباه داوری هم ما گل خوردیم. ببین بازیکنی که با آرنج میزنه تو صورت خانزاده دماغش میشکنه میاد بیرون، همون بازیکن هم میزنن تو گل ما. من نمیدونم این داوری کی باید مثلا یک بارم به نفع ما مثلا اشتباه بکنه.
با این نتیجه یعنی 2-1 به سود تراکتورسازی، فاصله امتیازی تراکتور با پرسپولیس کمتر شد ولی جایگاهش تغییری نکرد. پرسپولیس با 50 امتیاز همچنان در سطح جدول قرار دارد و تراکتورسازی با 44 امتیاز دوم، استقلال سوم با 40 امتیاز، سیاه جامگان مشهد هم یکی مانده به آخر. جام جهانی تیراندازی در کشور هند آغاز شد و در نخستین روز رقابت‌ها بهترین مقامی که ایران به دست آورد عنوان 5 بود در بخش بانوان. نجمه خدمتی در تیراندازی تفنگ 10 متر بانوان به دور نهایی مسابقات راه یافت و در مکان 5 قرار گرفت، ولی شرکت کننده دیگر ایران در همین رشته یعنی الهه احمدی 13 شد. تیراندازان چین در بین 43 کشور اول و دوم بودند و تیرانداز هندی 3. در بخش مردان نیز در تفنگ بادی 10 متر ایران 2 شرکت کننده داشت که پوریا نوروزیان در ردیف 7 قرار گرفت و حسین باقری 13. ایران جمعاً با 8 تیرانداز در جام جهانی هند شرکت کرده است که 4 نفر دیگر امروز به میدان خواهند رفت. و در سوئیس قرعه‌کشی مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا برگزار شد و تیم‌ها حریفان خود را شناختند. از جمله تیم‌های 2 لژیونر ایرانی، انصاری فرد و آزمون. تیم روستوف روسیه که سردار آزمون عضوان است، با منچستر یونایتد انگلیس برخورد کرده و اولمپیاکوس یونان که کریم انصاری فرد در آن بازی می‌کند، باز هم با یک تیم از ترکیه روبرو شده. این بار بشیکتاش. دور رفت بازی‌های 1/8 نهایی لیگ اروپا 19 اسفند ماه 12 روز دیگر برگزار می‌شود و دور برگشت 26 اسفند.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای فردا
بلمیدنده ترین اکسا و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و از نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، توضیحات بیشتری درباره برنامه تازه‌ای به نام پارادوکس خواهید شنید. راه تماس با این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا
برنامه رادیوی پارادوکس کار تازه‌ای است از همکارم کامیز حسینی که از همین جمعه ساعت 9 شب به وقت ایران پخش خواهد شد و ما از نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا بیشتر بشنویم درباره این برنامه.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب آزاده سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان خوب برنامه صدای فردا. همونطوری که گفتی برنامه جدیدی در دست پخش داریم، برنامه جدیدی از کامبیز حسینی، نامی که فکر میکنم برای همه شنونده های رادیو فردا آشنا باشه. الان سالها هست که برنامه های کامبیز حسینی از رادیو فردا پخش میشه. پیش از این برنامه تصویری پلیتیک رو داشتیم به عنوان مثال که از شبکه ماهواره رادیو فردا پخش می‌شد، برای وبسایت هم برای مخاطبان ما قابل دسترسی بود و در کنار اون هم طی سال‌های گذشته پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر رو داشتیم که البته از وقتی دیگه رادیو فردا پخشش کرد نام پادکست ازش گرفته شد، به خاطر اینکه دیگه تبدیل شده بود به برنامه رادیویی و پخش می‌شد از رادیو فردا همونطوری که می‌دونیم روزهای پنج شنبه ساعت 5 عصر به وقت تهران. اما خب مدتی هست که این برنامه، تقریبا چند هفته میتونم بگم هست که این برنامه به پایان رسیده و الان برنامه تازه‌ای کامبیز حسینی تولید می‌کنه که نامش هست پارادوکس. اگر در شبکه‌های اجتماعی خود کامبیز رو دنبال کرده باشید یا در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا گوش کرده باشید، آگهی این برنامه رو دیدید. برنامه‌ای هست که مدت اون هم 25 دقیقه خواهد بود، مثل برنامه در ساعت 5 عصر یک برنامه طنز سیاسی رادیویی خواهد بود با مؤلفه‌های جدیدی که البته خب اون رو متمایز می‌کنه از برنامه‌های پیشین. مطمئنم که مخاطبان رادیو فردا بی‌صبرانه منتظر هستند که این برنامه رو بشنوند. این برنامه جمعه ها ساعت 9 شب به وقت تهران قراره که پخش بشه از رادیو فردا. مثل بقیه برنامه ها میتونید از طریق امواج کوتاه، متوسط، روی ماهواره و از طریق وبسایتون رو بشنوید و در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم برای شما قابل دسترسی خواهد بود. توضیحی که باید بدم در مورد این برنامه خاص، این برنامه جدید کامبیز حسینی، برنامه پارادوکس که البته نامش رو هم مخاطبان خود کامبیز در شبکه‌های اجتماعی انتخاب کردند، ولی به هر حال توضیحی که باید بدم این هست که تا پیش از این برنامه‌هایی که رادیو فردا از کامبیز حسینی پخش می‌کرد، تهیه کنندش یا ارگان دیگری، شخص دیگری بود یا اینکه به طور مشترک با رادیو فردا تهیه و تولید می‌شد. این برنامه پارادوکس، خیلی خوشحالم بگم که اولین همکاری کامل و همه جانبه یک کامبیز با ما هست، یعنی به طور مشخص برنامه تهیه و تولید رادیو فردا و کامبیز حسینی هست. به طور مستقیم همینجا هم جا داره که تشکر بکنم از ارگان‌ها و افرادی که طی این سال‌ها برنامه‌های کامبیز حسینی رو حمایت کردند و اجازه دادند که ما اون برنامه‌ها رو پخش بکنیم یا با اونها شریک بشیم در تولید این برنامه‌ها. به طور مشخص باید تشکر بکنم از کمپین بین‌المللی حقوق بشر و همکاران و دوستان خوبمون در اونجا که تهیه کننده اصلی برنامه در ساعت 5 عصر بوده. این ارگان طی سال‌های گذشته تجربه بسیار موفق و شیرینی داشتیم از این همکاری بین رادیو فردا و کمپین بین‌المللی حقوق بشر. البته این به این مفهوم نیستش که این همکاری پایان پیدا می‌کنه، مطمئنا در آینده همکاری های دیگری در پروژه های دیگر خواهیم داشت. به هر حال که امیدوارم شنوندگان رادیو فردا، مخاطبان رادیو فردا لذت ببرند از این برنامه. مطمئنم هستم که همینطور هست. تکرار میکنم یک بار دیگه، جمعه ها ساعت 9 شب به وقت تهران ساعت پخش اول و اصلی این برنامه هست از رادیو فردا.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرهای سایت رادیو فردا مربوط به بازداشت احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری بود. آقای منتظری روز چهارشنبه 4 اسفند در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. آقای منتظری در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 در آذرماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 21 سال زندان محکوم شده بود.
آقای احمد منتظری روز پنج شنبه برای 8 روز به مرخصی اومد. در همین رابطه یکی از مخاطبان ما در وبسایت نوشته این مرخصی بدون تعارف مدیون خبری است که وبسایت رادیو فردا درباره بازداشت احمد منتظری چاپ کرد و خبررسانی کرد. و بنفشه یکی از مخاطبان ما در اینستاگرام ما نوشته انقلاب اسلامی از بد به تأسیس در حال بلعیدن فرزندانش است، از بازرگان، قطبزاده، حتی رفسنجانی. و کاربر دیگری هم نوشته درود بر ایشان که کار درستی انجام دادند، با این کار از مظلومیت پدر و انسانهایی که کشته شدند به ناحق پرده برداشت. فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های 67 در کانال تلگرام ما در اختیار شماست. با جستجوی هشتگ منتظری میتونید این فایل رو پیدا کنید و بشنوید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یکی دیگر از خبرهای پربیننده سایت مربوط به اطلاعیه فدراسیون شطرنج ایران بود. فدراسیون شطرنج ایران میگوید با دو شطرنج باز به دلیل بی‌حجابی و بازی با اسرائیل برخورد می‌شود. برنا درخشانی 15 ساله در مسابقات جبل الطارق در اسپانیا با الکساندر هوزمن از اسرائیل بازی کرد و خواهرش درسا 18 ساله نیز بدون حجاب اسلامی در این بازی‌ها شرکت کرد. رادیو فردا مانند هر هفته گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده. یکی از این خبرها مربوط به انتقاد عفو بین‌الملل از تداوم نقض حقوق بشر و مجازات‌های غیر انسانی در ایرانه. در گزارش سالانه سازمان بین‌المللی و غیر دولتی مدافع حقوق بشر آمده که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی حق آزادی بیان، مشارکت، تجمعات صلح‌آمیز و آزادی دینی و مذهبی را به شدت سرکوب کرده. یکی دیگه از خبرهای مربوط به حقوق بشر برمیگرده به اعتراض بازنشستگان یونیسف در یک سالگی بازداشت باقر نمازی. کارمندان پیشین صندوق جهانی کودکان سازمان ملل یونیسف روز چهارشنبه کارزار اینترنتی به راه انداختند و با انتشار ده‌ها عکس خواستار آزادی همکار پیشین خود باقر نمازی شدند که دقیقاً یک سال پیش در ایران بازداشت شد. باقر نمازی که شهروند ایرانی آمریکایی است، پس از آنکه به او گفته شد میتواند با فرزند زندانی خود سیامک نمازی دیدار کند، به تهران رفت و چند روز بعد بازداشت شد.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.